تا بلافاصله وجود داره و حتی تا 2 میلیون دستگاه خوردن ما برنامه‌ریزی کردیم، یعنی ظرفیت سازی کردیم. این مشکلاتی که از خارج بر ما درست شده در داخل درست شده، جناب منصوری و سایر نمایندگان عزیز کمک بکنن که این موانع برداشته بشه و ما بتونیم تولید بکنیم. چون ما متاسفانه باید بگم ما 37% نیرومون تعدیل شده هستن، اینا رو بتونیم برگردونیم سر کار و انشالله تولید رو انجام بدیم.
انشالله. آقای منصوری، حالا حتما نکاتی داری در مورد فرمایشات جناب نجف منش که میشنویم. یه بحثی هم که در رهگذر همین در واقع 5% زیر قیمت کف بازار مطرح کردن خودروسازا، بعد یه چند وقت اخیر هم فروش نقدی رو گذاشتن. خیلی جالب بود که حالا خیلی از مردم با ما در رسانه صحبت میکردن، گفتن اگر واقعا خودروی موجود هست که خب خودروسازان تعهدات قبلی خودشون رو بدن بعد بیان فروش نقدی بذارن، که این اتفاق هم نیفتاد. حالا فرمایشات شما رو بشنویم.
بله دقیقا، من فهمیدم خودروسازا همین هست که ما تو دینمون، تو اخلاقمون، تو هر چیزی بخوایم حساب بکنیم، تعهد و اخلاق بحث اون قراردادی که نوشته میشه، کسی که تیر ماه، مرداد ماه، سال قبل هنوز خودروش نگرفته میان خودرو رو مستقیم میفروشن. خب این دقیقا وقتی که قیمتی را به روز حساب کردن
قبلن منطوره 20% تولیدات ها 20% برای کنترل بازار گذاشتن فروش نقدی، باقی 80% دارن تعهدات رو عمل میدن. علاوه بر این که حدودا 13,000 میلیارد تومان هم زیان وارد شده که انشالله شما تو مجلس کمک کنین که این زیان به یه نحوی جبران بشه طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم.
اسمش 20%. ببینید خودروهای بعد از مهر ماه را اعلام کردن که بیاید خودروهاتون را بگیرید چون ما با تفاوت داره، ولی خودروهای 6 ماه اول را نه، به خاطر این سودی برای خودروساز نداره و حتی حاضر عقب بیفته تا طبق قراردادشون ضرر زیان طبق سود بانکی و پولی بده. و این که بیان 20%، خب اگر این تولید بود و این وضعیت بود باید تعهدات قبلی انجام میشد. حالا باید بررسی بشه گروهی برن
نه بررسی باید... بفهمین حتما اینا تعهد قبلی هم با ضرر زیان انجام دادن، اما 20% هم برای اینکه بازار کنترل بشه و قیمت به قول شما به 500 میلیون و 1 میلیارد نرسه، برگرده به همون 30 میلیون و 40 میلیون قبل به تو واقعیش، حتی این کار کردن که 20% پیشروش کنن که مردم پولشون رو دور نریزن.
البته واقعا شما 20 میلیون و 30 میلیون و 30 میلیون هم نیستش، ولی چون بالاخره با توجه به شرایطی که به وجود آمده مثل اینه که به مرگ بگیم که به تب راضی بشن مردم و...
ما همچین نیتی رو جان منصوری برای مردم عزیزمون نداریم. شما میدونید مردم ما نگاه کردن دلار 1,000 تومان شد 3,000 تومان، شد 12,000 تومان، سکه 1 میلیون تومان شد 4 میلیون تومان، گوشت 30,000 تومانی شده 120,000 تومان، 100,000 تومان. خب اینا مردم دارم میبینم ما کمترین رشد داشتیم.
آیا همون خودروساز حقوق کارگر خودش بالا برد؟ اگر که مثلا خودروش میاد از 20 میلیون میرسونه به 50 میلیون، آیا حقوق 1,100,000 تومانی شده چیزی افزایش داد؟
این فرمایشتون کاملا درسته و دولت هم سال به سال که میخوان افزایش بسان نرخ رو بدن برای کارگران دارن مذاکره میکنن. شما حتما شاهد یه افزایش خوبی خواهید بود. ضمن این که شما اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم شما کمک کنین که برای طبقات کم درآمد بتونن به صورت خرید قسطی با نرخ پایین صورت بگیره. هیچ معنی نداره که ما 20% قیمت یه خودرو فقط هزینه های مالیش باشه. اینا هم کمک بکنین که اینا کم بشه. من فکر کنم که بتونیم انشالله بسیار این صنعت رو و این مردمی که درآمدهای پایین تری دارن و میخوان خودشون داشته باشن هم کمک بشه مثل انشالله. همه جای دنیا
آقای منصور ما یه دقیقه فرصت داریم این نکته هست کوتاه فهم
صنعت موقعی سرپا میشه که خصوصی بشه صاحب داشته باشه
کاملا دیان... درسته باهاتون کاملا موافقم. این اگر شما تو مجلس مصوب کردین انشالله پیگیری بکنی که این صنعت دولت پاشه از این سند بکشه که و هم بخش خصوصی انجام بشه خیلی مسئله حل میشه انشالله.
رقابت هم باشه و تو زیانش هم اون کسی که تولید میکنه تو زیانش یک باشه، نه مدیری که میاد شیش ماه هستش و فقط تو سودش و شادی ها شیریک باشه.
ممنونم از هر دو بزرگوار آقای نجفی منش عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. آقای منصوری از شما هم صمیمانه سپاسگزار.
ممنون. به خدا
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده در خصوص تداوم آشفته بازار خودرو و تصمیم حساب نشده در این بازار گفتگو من شنیدید با جناب نجف منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی و آقای منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه امشب بدون خط خوردگی که به حال تا پایان هفته هم اون رو انشالله دنبال خواهیم کرد به بررسی 8 دستورالعمل صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تحولات دستگاه قضا می‌خوایم صحبت بکنیم در چارچوب انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه. گفتگو میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ثروتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما.
متشکرم آقای ثروتی. جهت اطلاع جناب عالی و عزیزان شنونده عرض بکنم که ما شب گذشته با حجت الاسلام اصلاح مقدم صحبت کردیم، عضو مجمع تشخیص، در مورد توصیه اول و دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دستورالعمل 8 ماده. امشب می‌خوایم در مورد به حال بخش دوم و سوم و چهارمش صحبت بکنیم که در توصیه سوم معظم الله تاکید می‌کنن که نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. یعنی بحث به حال نیروی انسانی که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در هر دستگاهی هست. ارزیابی شما رو در این خصوص بشنویم.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا به ساکن یک کلیاتی در خصوص اصطلاح این دستور و این انتصاب و این انتخاب شایسته صحبت بکنم، یه مقدمه خیلی کوتاه و اجمالی. ببینید شرایط یک کشور رو سه قوه که شامل قوه مقننه، مجریه و قضایی هستن ترسیم میکنن. طبق قوانین و مقررات که حالا هم در نظام بین‌الملل در کشورهای مختلف بر اساس حاکمیت ملیشون تعریف میکنن، برخی از قوه ها قوه های دیگر رو نظارت میکنن و برخی نه، در همراهی و همسویی با همدیگه به اصطلاح کار میکنن. در نظام های ریاستی فرق میکنه، در نظام های پارلمانتاریستی فرق میکنه و خب اینجا که خب یه نظام خاصی داره دولت اسلامی، نظارت مجلس و قوه قضاییه تعریف شده است. بنابراین باید دقت داشته باشیم که حکمی که مقام معظم رهبری دادن ابتدا به ساکن این مسئله توش رعایت بشه. یک. دو، در خصوص اقداماتی که آقای رئیسی تشریف آوردن و میخوان انجام بدن، به نظر من ایشون با اشرافی که دارن چند تا کار رو باید انجام بدن که به اون سوال شما الان میرسن. یکی از مسائل این استش که اولا دکترینی تدوین کنن برای قوه قضاییه، یعنی بشینن یه روش جاری، نقشه راه که شامل برنامه، اهداف و چشم‌انداز ها هستن حتما ترسیم بکنن. البته پیام هایی که قبلا بهشون داده شده بود در این چارچوب و خودشون هم قطعا یک موارد 15 کانه ای دادن که نشان میده که یک روشجاری تدوین کردن، اما اگر میخوان باقیات و صالحات باشه برایشون رواینده ای داشته باشه حتما این رو چیز بکنن، تدوین بکنن. و حالا دوستان ما مجموعی بچه هایی که دکترین کار کردن میتونن در این راه کمکشون بکنن، ایشون هم شناخت و اشراف دارن. مورد مهمتر این استش که ببینید میخوان یک فضای جدیدی آقای رئیسی تعریف کنن که موارد هشت‌گانه یا مقام معظم رهبری بهشون توصیه کردن. خب پس یک برنامه 15 گانه خودشون دارن، 8 راهبرد هم مقام معظم رهبری به عنوان مکمل و رهنمودهای بالاتر بهشون تقسیم کردن که حالا بحث انقلابی بودن، مردمی بودن، عدالت و حالا بحث نیروی انسانیش. ببینید، ما اگر که میخواهیم کاری بکنیم در قوه قضاییه با توجه شرایط نظارتی
بله.
و شرایط حاکم بر وضعیت داخلی جمهوری اسلامی، یک معضلات عمده‌ای باش مواجهیم. یعنی شما ببینید چرخه تولید، توزیع و مصرف در نظام اقتصادی مملکت بر اساس سیاست‌های اقتصادی محل تعامل دولت دچار اشکال است. از یه طرف از ناحیه بیرون در تحریم هستیم، در واقع یک خود تحریمی خودمون داخل داریم، یک تحریم هم از بیرون شدیم. اینجا می طلبد که با توجه به شرایط یک روشجاری با یک نیروهای انسانی خاصی تدوین ترسیم بشود، یعنی یک مجموعه های نظارتی با نیروهای انسانی خاصی ولو شده از مجموعه های ارگان ها و نهادهای انقلابی نظام شده قرض بگیرند، سیستم تعریف بکنن که نظارت بر نیروی انسانیشون هم بکنن
بله.
و بیان برن تو دل چی؟ سیستم چرخه اقتصادی مملکت که این نگاه نظارتی دولت جواب نداد دیگه. شما الان میبینید سازمان تعدیلات حکومتی لایه‌های نظارتی در بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، تعدیلات حکومتی، مجموعه های دولتی، مجموعه وزارت بازرگانی، همه این سیستم های نظارتی نشان میده کارایی ندارن که الان مردم صداشون از مسائل اقتصادی بلنده.
بله. آقای دکتر اصلاً کنم کلامتون رو قطع. ما فکر کنم 3 دقیقه فرصت داشته باشیم. می‌خوایم اون بخش 4 رو هم که در این دستورالعمل اومده بیشتر بررسی بکنیم.
خواهش می‌کنم. ولی شما بفهمید من به فراخور زمان جواب
بدم. در مورد گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی مشروع هم رهبر معظم انقلاب در توصیه 4 تاکید فرمودن.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، مهمترین مؤلفه‌ای که بر اساس اون انقلاب شد، مردم اومدن انقلاب کردن، ایجاد عدالت، بسط و قسط است. حضرت علی علیه السلام میگوید باید درست زیر روی شوید وقتی که میاد حاکمیت و خلافت رو میگیره. و اساس کار دین، دنیا، حکومت اسلامی ایجاد قسط و عدالته. خب اگر میخواهیم ایجاد عدالت بکنیم، باید برایش روش ایجاد عدالت تعریف کنیم. درسته که عدالت یه امر نسبی است، مطلق ایجاد نخواهد شد، اما در اساس چارچوب ها، قواعد و مقررات و قوانینی که وجود داره، خب ما خیلی مؤلفه‌ها رو داریم که میتونیم بر اساس اون روشیاری تعریف کنیم و به اون قسط و عدالت برسیم. ببینید، مردم ایران اگر 40 حکومت رو نگه داشتن، به دلیل این هستش که قبولش دارن، به دلیل این هستش که اسلام و محتوای اسلام رو قبول دارن، به دلیل این که راهبردهای اسلامی رو قبول دارن، بر اساس حاکمیت اسلامی رهبری در اون سوی در کنارهای مدیترانه هستیم و بر اساس برخی از مؤلفه های غیر در واقع مدبرانه الان درگیر گوشت و نون و دون مردمیم. این با عدالت محقق میشه. بنابراین آقای رئیسی اعلی الله مقام شریف انشالله باید یک فضایی، یک سیستمی، یک مکانیزمی تعریف کنن که بر اساس اون سیستم نگاه نظارتی آنچنان به اصطلاح گسترش پیدا بکنه که توزیع عادلانه ثروت و درآمد محقق بشه. و اگر دولت مردان یا هر کدام از قوا، هر کدام از مجموعه ها که از این فضای خاص تحریم بیرونی، خود تحریمی داخلی داره به مردم فشار میاره و فضایی رو دارن ترسیم میکنن که مردم رو ناراضی بکنن، با اون مقابله بشود و به نوعی ایجاد عدالت و رعایت بسط و قسط بشود.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون و از اینکه به حال مدیریت زمان فرمودید در این بخش گفتگو.
سلامت باشید آقای عسکری، زمان بیشتری میخواد انشالله این مسئله.
انشالله شبهای آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود و در این خصوص بیشتر با شما صحبت
کنیم. خداحافظ شما باشه، معیت باشید، شب شما بخیر.
خداحافظ. از شنونده در خصوص 8 دستورالعمل صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص تحولات در دستگاه قضایی کشور گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر ثروتی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
دنیا بدون خط و دیوار.
میلیون ها نفر از طرفداران نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با برگزاری تظاهرات در کاراکاس به سیاست های امپریالیستی امریکا در قبال ونزوئلا اعتراض کردن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب حجت الله سلطانی تحلیلگر مسائل بین الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای سلطانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب سلی خدمت شما و شنوندگان محترم هم عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای سلطانی ارزیابیتون چه هست از به هر حال تظاهرات میلیونی مردم ونزوئلا در حمایت از رئیس جمهور مادورو که به هر حال امریکایی ها خیلی تلاش میکنن موقعیت آقای مادورو رو در بین افکار عمومی در ونزوئلا تضعیف بکنن و از این طریق بتونن به هر حال سیاست های خودشون رو در موضوع جانشینی گوایدو به جای آقای مادورو پیش ببرن؟
خب این چیز در واقع پوشیده نیستش که مقامات آمریکایی به صورت خیلی صریح و رسمی اعلام کردن که به دنبال سرنگونی آقای مادورو در ونزوئلا هستن و برای تحقق این هدفشون هم از تمام ابزارهای تبلیغاتی، سیاسی، تحریم اقتصادی و حتی تحلیل نظامی هم استفاده کردن. اما اون چیزی که به هر حال مردم ونزوئلا شاهدش هستن اینه که بین این که از دولت بابت یک سری در واقع کمبودها نارضایتی داشته باشن متفاوت هست از این که یک عامل خارجی خواسته باشد در مسائل داخلیشون دخالت بکند، کما اینکه آمریکا در منطقه آمریکا لاتین یک سابقه بسیار بد و در واقع خاطرات بسیار دلشتناک مردم از سابقه دخالت‌های آمریکا در این کشورها دارن. لذا مردم در واقع به هیچ عنوان علارغم حال و کمبودهایی که وجود داره و مشکلات اقتصادی که وجود داره مایل و حاضر به دخالت عامل خارجی و اون هم آمریکا با در واقع پوششی از شعارهای حالا بشر دوستانه و دموکراسی و این چیزها نبوده نیستن و با حضور میلیونیشون در خیابون‌ها اینو در واقع به منصه ظهور رسوندن.
بله آقای سلطانی، از نگاه شما با توجه به این به حال حمایت میلیونی از آقای مادورو در ونزوئلا، آیا رویکرد امریکا در قبال دولت منتخب ونزوئلا تغییر خواهد کرد یا خیر؟
ببینید به هر حال حضور مردم تأثیر داره در این که دولت آمریکا بتواند یا نتواند اون اهدافش رو عملیاتی و اجرایی بکنه. اما اینکه صرفاً به خاطر حضور مردم آمریکا خواسته باشه از اهدافش عقب نشینی کنه، این رو یه خورده من سخت می‌بینم، چون ماهیت و در واقع سرشت دولت آمریکا این بوده که در اقصا نقاط دنیا که شما نگاه بکنین، علارغم این که میداند محبوبیت ندارد، علارغم این که میداند افکار عمومی بسیاری از کشورها و ملت‌ها در واقع نه تنها خواهان حضور اونها در اون کشورها نیستن بلکه نفرت هم دارن از حضور اونها، اما اونها کمکان سعی میکنن با عرض کردم با پوششی از القاب و عناوینی مثل حالا حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، کمک به پیشرفت کشورها حضور خودشون رو در اون کشورها توجیه بکنن. در ونزوئلا به هر حال علاوه بر حضور مردم، این جامعه بین المللی هم هستش که یک حمایت خوبی رو از دولت ونزوئلا داره به عمل میاره، چون اون چیزی که واقعا در ونزوئلا داره اتفاق میفته، حالا جدای از بحث ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل و دولت منتخبی که سر کار اومده و احترام باید گذاشته بشه به آرای مردم، یک بدعت جدید و یک شیوه و روش خطرناک هستش که آمریکا داره در عرصه بین الملل ایجاد میکنه و دولتی رو که با آرای مردم سر کار اومده در واقع به رسمیت نمیشناسد، اومده یک رئیس جمهور خودخوانده درست کرده و سعی میکنه با فشار سیاسی و تهدید نظامی در واقع این رو به عنوان دولت رسمی به دنیا بقبولانند. بله. و واقعا این بدعت خطرناکیه، چون اگر قرار باشه همچین رویه‌ای در دنیا سالی و جاری بشود، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه و همین مکانیسم رو فردا در هر کشور و در هر قاره میتواند اعمال بکنه. و همین خاطر خیلی از کشورها به خاطر روابط دوستانه‌ای که با ونزوئلا دارن، خیلی از کشورها چون روابط دوستانه هم با ونزوئلا نداشتن، یک روابط رسمی و در واقع معمولی هستش، اما به دلیل دفاع از اصول حقوق بین الملل و به دلیل این مطلبی که من عرض کردم که این نگرانی دارم که فردا همین در واقع نسخه هم راجع به خودشون اعمال بشه، اومدن جلو آمریکا واستادن و با یک جانبه گرایی آمریکا و تهدیدات آمریکا در واقع مقابله میکنن و محکوم کردن.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب سلطانی و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده درباره تظاهرات میلیونی مردم ونزوئلا در حمایت از رئیس جمهور مادورو گفتگوی من رو شنیدید با آقای سلطانی، تحقیقگر مسائل بین‌المللی. ساعت 19:51 دقیقه است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش این پرسش رو مطرح میکنیم که چرا آقای رئیس جمهور به رغم اظهار نظرهای متعدد دکتر نوبخت و دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص اقدامات سیاست‌های دولت از تعیین سخنگوی دولت امتناع میکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر فرهاد تجری نایب رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر تجری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم آقای دکتر تجری. از نگاه شما با توجه به اینکه تقریبا فهم کنم بیش از 9 ماه هستش که دولت سخنگو نداره و به حال در این شرایط خاص اقتصادی نیاز هستش که دولت با مردم صحبت بکنه، اگرچه خب این دعو رو هم برخی از دولتی ها مطرح میکنن که تقریبا برخی از وزارتخونه ها سخنگو دارن و اونها میتونن به راحتی و از یک نگاه تخصصی با مردم صحبت بکنن، ولی خب به حال در این سالها ما عادت کردیم که در یک نشست های تخصصی هفتگی سخنگوی دولت بیاد و در جمع خبرنگاران زمینی که نظرات خودش رو مطرح میکنه در مورد موضوعات دولت بیاد به پرسش‌های خبرنگاران هم به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخ بده. به نظر شما چرا دولت در این زمینه تعلل میکنه؟
خواهش می‌کنم. همونجوری هم که شما اشاره فرمودید معمولا و شاید از جهت ساختاری و الزام قانونی نباشه که حتما دولت یا قوای سگانه کشور سخنگو داشته باشن، اما معمولا به عنوان یک رویه و عرف اداری و شاید کشوری در واقع جا افتاده که معمولا برای تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، راهبردها، جوابگویی سوالات و به هر حال ارائه شاید خط مشی و برنامه‌های دولت و قوای مختلف کشور سخنگو معمولا تعیین می‌کردن و تا به امروز هم به همین شکل بوده. در دولت یازدهم، در دولت دهم و یازدهم هم تقریبا به همین شکل بود، اما اخیرا بالاخره با استعفا و کنارگیری از آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت انتظار می‌رفت که دولت در یک شرایطی که نیاز هست که صرف نظر از تبیین برنامه‌ها و برخاست به صورت تخصصی هر کدوم از وزارت‌ها و حوزه‌های جزئی دولت بخوان برنامه‌های خودشون رو بالاخره به استعداد مردم و اصحاب رسانه و اطلاع رسانی عمومی بکنن و سخنگو داشته باشن، اما کلیت دولت به عنوان اینکه امروز در حوزه اجرا و میداندار و بالاخره تصمیمات کلی هیئت وزیران و دولت محترم اثرگذار و سرنوشت مردم هم قاعدتاً باید از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت مطلع باشن و بدونن بالاخره راجع به موضوعات و مباحثی که به ویژه شما هم اشاره فرمودی در حوزه اقتصادی که امروز مردم عزیزم تحت تأثیر و متأثر از مشکلات اقتصادی هستن، دولت بتونه یک فردی رو یا سخنگوی رو داشته باشه که این هم سیاست‌های خودش رو تبیین کنه، هم پاسخگوی اصحاب رسانه و مطالبات مردم باشه که سریع‌تر و سریع‌تر و با مسئولیت‌پذیری تقریبا میشه گفت که ساختاری و سازمانی یک فردی بیاد از ناحیه دولت بتونه سیاست‌های دولت رو تبیین کنه و مطالبات و سوالات اصحاب رسانه و مردم رو بتونه پاسخ بده. که متأسفانه این نشده و انتظار میره که دولتی که بالاخره همیشه اطلاع و دانستن رو حق مردم به عنوان یک شعار و خوردی خود داشته، دانسته و داشته، بتونه حداقل در این حوزه هم این تقریبا انتظار رو برآورده کنه و بتونه که با تعیین سخنگو تقریبا نیازمندی امروز جامعه به این جایگاه و برخواست اصلاح‌رسانی خودشون رو بتونه تکمیل کنه.
بله خیلی کوتاه بفهمید آقای دکتر، ما 2 دقیقه فرصت داریم، از نگاه شما تبعات تعیین نشدن سخنگوی جدید برای دولت چه هست در جامعه؟
خواهش می‌کنم. خب عرض کردم یکی سردرگمی خود هم مردم هم بله. به نتیجه نرسیدن خیلی از سیاست‌ها و راهبردهایی که در این شرایط حساس دولت باهاش مواجهه و به هر حال باید تبیین کنه. تبیین سیاست‌های دولت یکی از موضوعاتیه که میتونه اطلاع‌رسانی بکنه و هم دستگاه‌ها و هم مردم، آحاد مردم ما امروز در برهه‌های مختلف نشون دادن که با دولت مردان و مسئولین خودشون همگام و همسو هستن. سیاست‌هایی که دولت پیشه می‌گیره و در پیش می‌گیره و رویه‌هایی که لازمه یا عرض کردم برنامه‌هایی که دولت داره اگر اطلاع‌رسانی بشه مردم منطبق با اون خودشون تنظیم می‌کنن، یا گاهن می‌بینی نقصی ضعفی و مشکلی وجود داره اگر از قبل به هر حال به اطلاع و استحضار مردم برسه قاعدتا مردم همکاری با دولت می‌کنه. هزینه های دولت رو عدم تعیین سخنگو به نظر من خیلی بالا می‌بره و از طرفی هم مردم رو تا حدودی در مضیقه و در تنگنا قرار میده که عرض کردم زیبنده نیست و انتظار هست در یه همچین شرایطی که شرایط خاصه و نیاز هست هم به صلاح خود دولت هست و هم بالاخره لازم مردم عزیزمون روز جز ضرورتایی که و خدماتی که دولت بتونه در امر اطلاع‌رسانی و همراهی مردم با خودش داشته باشه تعیین سخنگو که انشالله این مهم توجه داشته باشن انشالله هرچه سریعتر نسبت به رفع این نقیصه اقدام باشه
انشالله. متشکرم آقای دکتر تجری عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص مشخص شدن سخنگو از طرف دولت گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلام. ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیوی گفتگو بودید. شب خوب و رامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده بدون خط‌خوردگی، برنامه‌ای که به مدت زمان حدوداً 1 ساعت از طرف همکارانم به سمعتون رسید. آنچه از برنامه‌های این نوبت کاری تا ساعت 22 باقی مونده رو خدمتتون اعلام می‌کنم. انشاءالله که تنظیم وقت می‌فرمایید و در این مسیر با ما همراه خواهید بود. تا لحظاتی دیگر برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون میشه، برنامه به مدت زمان 1 ساعت و دیگر برنامه‌ای که برای شما تدارک دیدند همکارانم گفتگوی علمی نام داره که از ساعت 21 9 شب میتونید شنونده اون باشید. گفتگوی علمی امشب با موضوع بارورسازی ابرها و مقابله با بحران کم آبی به سمعتون خواهد رسید. چنانچه برنامه گفتگوی فرهنگی آماده پخش باشه، این برنامه را از همینک به صورت زنده و مستقیم شنونده خواهیم.